رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام دیگر بارا به شنوندگان ارجمند. امروز یک شنبه 24 فوریه سال 2013 میلادی است. مجله شمگاهی را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را طوری معمول با اخباری شروع میکنیم که تا این لحظه به دست ما رسیده است. رایدهی در انتخابات پارلمانی ایتالیا روز دوشنبه ادامه می‌یابد. امید کرزی خواستار تفتیش اعدام افغان‌ها در ایران همسایه شد و تقریبا 100 هزار نفر در واتیکان در آخرین نیایش پاپ روم بنedict 16 حضور داشتند. در ایتالیا روز یک شنبه رایدهی در انتخابات پارلمانی شروع شد که قرار است دو روز ادامه کند. بر پایه نظرپرسی های اخیر ائتلاف چپ و مرکزگرایی پیر لویجی برسانی برای پیروزی شانس های بیشتر دارد، اما با گفته کارشناسان گمان است که مدت های برای تشکیل حکومت ضروری را صاحب شود. برسانی وعده داده است که روند صرفه شدیدی بودجه را ادامه می دهد، زیرا آن از نگاه او برای رفع بحران اقتصادی در کشور ناگزیر است. رقیب اساسی ائتلاف برسانی ائتلاف راست و مرکزگرایی سیلویو برلوسکونی محسوب می شود. برلوسکونی از این پیش 4 بار مقام نخست وزیری ایتالیا را اشغال کرده است. بر اثر ترکش در شرق افغانستان دو افسر خدمات کشف به هلاکت رسیده، سه تن دیگر جراحت برداشتند. یک مرتبه ماشین حامل مواد ترکندرام در نزد درآمدگاه بنای خدمات امنیتی ملی شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار انفجار کرد. به گفته مقامات محلی بنا آسیب جدی دیده است. مسئولیت حمله را جنبش طالبان بر دوش گرفت. بر پایه یک خبر دیگر از کابل، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از وزارت امور خارجه کشور خواست که موضوع اعدام افغان ها در ایرانی همسایه را تفتیش کند. ایمال فیضی سخنگوی رئیس جمهور با رادیوی افغانستانی آزاد در این باره گفت:
امروز رئیس جمهور اسلامی افغانستان در مورد اعدام های اخیر و حل مشکلات ماجرای افغان در ایران به اداره امور و وزارت امور خارجه جمهور اسلامی افغانستان هدایت داده که این موضوع را چیز دوتر وجیدی برسی کنند و از مجاهای دیپلماتیک و قانونی با جانب جمهور اسلامی ایران در این مورد داخل اسلام عاجل شوند.
یادآور میشه امروز شنبه در ولایت تخار صدها نفر در مراسم جنازه 10 مرد شرکت داشتند که در ایرانی همسایه با اتهام قاچاق مواد مخدر حلق‌آویز شدند. جمع آمدگان در ولسوالی خلیفگان علیه این قتل اعتراض کردند و از حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد خواستند که از کشتار افغان‌ها در ایران جلوگیری نمایند. ساکنان منطقه میگویند که طی 6 ماه اخیر آنها 80 نفری در ایران اعدام شده را به خاک سپردند. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال هم گفته است که زندانیان افغان اکثر وقت بدون داشتن وکیل دفاع و محاکمه عادلانه در ایران به قتل محکوم میشوند. این سازمان از حکومت ایران خواست است که از چنین عمل دست بردارد. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. روز یک شنبه تقریبا 100 هزار نفر در میدان نزد عبادتگاه پیتر مقدس در واتیکان در آخرین نیایش پاپ روم بنedict 16 حضور داشتند. بنedict 16 در مراجعت به جمع آمدگان گفت که او با امر خدا مقامش را ترک میکند. او افزود که بعد از استعفا در روز 28 فوریه باقی عمرش را در دعا و نیایش میگذراند. آخرین روز ماه فوریه بنedict 16 با کاردینال ها ملاقات میکرد و بعد از ساعت 8 شام او دیگر پاپ روم نخواهد بود. بنedict 16 سبب استعفا را که باری اول در تقریبا 600 سال در تاریخ کلیسای کاتولیکی روی داده است با پیرانسالی و کم قوتی ربط داده است. در همین حال در واتیکان حد میزنند که پاپ نوی روم شاید تا شروع پسخ یا عید پاک انتخاب شود. من در سویلوی جنوبی و شمالی ایران ذخیره بزرگی اوران آشکار شد. در این باره فریدون عباسی دوانی نایب رئیس جمهور و رئیس آژانس نیروی هسته‌ای ایران با خبرگزاری ایسنا اطلاع داده است. این خبر هنوز از سوی منبع‌های مستقل تایید نشده است. عباسی دوانی همچنین گفته است متخصصان ایرانی 16 موضعی را مقرر کردند که برای ساختن نیروگاه های هسته موافقند. با گفته این نیروگاه ها را میتوان در سویل های خلیج فارس و عمان، بحر خزر و ولایت خوزستان بنیاد کرد. ایتنایی موینی رئیس جمهور ایران در رفع دوری نوبتی مذاکرات میانی ایران و ششگانه پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان پخش شد. قرار است که گفتشوین روز 26 فوریه در شهر الماتی قزاقستان برگزار شود. شما دگان ارجمند آخر خبرها ما و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. نشانی های سامانه چنینند: www.azadi.org یا www.azadi.tg. شما می توانید از طریق تلفن های همراه اندروید و هوشمند نیز به این خبرها دسترسی داشته باشید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در شام یک شنبه 24 فوریه سال 2013 میلادی و حالا سرخط چند گزارشی این مجله. جان کری به کشورهای دوست و هم پیمانی امریکا سفر میکند. واشنگتن به مخالفین حکومت سوریه چگونه کمک خواهد کرد؟ تاجیکستان در ورطه ورشکستگی مالیوی. فورم جهانی اقتصادی میگوید تاجیکستان میان 10 کشور است که به زودی شاید به دیفالت روبرو شوند. و استالین را آیا میشناسید؟ سببی از نیک و بد یکی از رهبران دولت شوروی آگاه نبودن جوانان تاجیک در چیست؟ جان کری در جریان اولین سفرش در مقام وزیر امور خارجه آمریکا از 9 کشور اروپای غربی و خاورمیانه دیدن میکند. ویکتوریا نولاند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت که جان کری سفرش را بیشتر برای شنیدن انجام میدهد و آن را چون شانس برای بررسی مسائل عمده و دو جانبه با همپیمان های کلیدی کشور ارزیابی میکند. او افزود در جریان ملاقات و گفت و شنیدها روی مشکلات دولت های جدید دموکراتی، دولت های دموکراتیاشون هنوز ضعیف و مشکلات با گروه های افرادگرا که انقلاب برخی کشورهای عربی را ربودنیاند تمرکز کرده خواهد شد. به گفته خانم نولاند، رهبر اداره سیاست بیرونی آمریکا، در ملاقات هایش موضوع برنامه هسته ای ایران را هم بررسی میکند. خانم نولان میگوید من فکر میکنم که او با همپیمان های اروپایی و همچنین با همکارانمون در خاورمیانه صحبت های مفید خواهد داشت که چگونه ما باید به حل مشکلات از لیبیا تا تونس و مصر و سوریه و به حل قضیه ایران نزدیک شویم. همین طور به فکرم شما درباره بررسی شدن این موضوع ها در این سفر خواهید شنید. قرار است که جان کری به لندن، پاریس، برلین، استانبول و روم سفر کند. در پایتخت ایتالیا او در نشست کشورهای دوست سوریه در بررسی موضوع حل سیاسی مشکل این کشور عربی گرفتاری نظام شرکت خواهد کرد. انتظار می رود که جان کری با نمایندگان مخالفین حکومت سوریه ملاقات علیحدہ دایر کند. با گفته خانم نولاند، وزیر امور خارجه آمریکا می خواهد نظر مخالفین را در آن باره بشنود که ما در مبارزه آنها با نیروهای حکومتی بشار اسد چی کاری را می توانیم انجام بدهیم. در همین حال حضوری هیئت مخالفین حکومت سوریه در نشستی روم بعید به نظر می رسد. روز جمعه ائتلاف ملی نیروهای انقلابی و مخالفین سوریه با پخش یک اظهارات گفت که شرکتش در کنفرانس بین المللی دوستان سوریه را متوقف می کند. مخالفین حکومت دمشق این تصمیم را با موقع شرمندهوار جامعه بین المللی ربط دادند که به گفته آنها هلاکت صدها ساکنان آسایشته از ضربه های موشک های اسکاد و نابودسازی به تدریج شهر باستانی حلب و مردمی آن را نادیده می گیرند. در جریان سفر هنگام توقف جان کری در شهر برلین، نخستین ملاقات او با وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف برگزار خواهد شد. با اطلاع وزارت امور خارجه آمریکا، آنها مسائل زیادی مربوط به رابطه های دو جانبه و مسائل بین المللی را بررسی خواهند کرد. ویکتوریا نولان میگوید که قرار است کری و لاوروف بیشتر روی قضیه های کره شمالی، سوریه و ایران تمرکز کنند. جان کری در مصر با مقامات عالی کشور و سیاستمداران نفوذ ملاقات میکند و پشتیبانی خود از رضایت سیاسی و اصلاحات اقتصادی در این کشور را ابراز می‌دارد. وزیر امور خارجه آمریکا بعداً با رهبران عربستان سعودی مذاکرات انجام می‌دهد. سفر او روز 6 مارس در قطر پایان خواهد یافت.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
آزادی در شبکه‌های اجتماعی. تاجیکستان در رده بندی کریدیت یا قرض میانی 144 دولت در جای 134 قرار گرفت. متخصصان فورم جهانی اقتصادی که این رده بندی را در چارچوب گزارش شاخص رقابت پذیری اقتصادهای جهان در سال 2012 تهیه کردند، تاجیکستان را میانی 10 کشور جای دادند که احتمال رخ دادن دیفالت یا ورشکستگی مالیوی خیلی بزرگ است. در این حال برخی از اقتصاددانان تاجیک میگویند که ادعای فورم جهانی اقتصادی دور از واقعیت است. از شهر دوشنبه خبرنگاری آزادی عبدالله عاشور گزارش می‌دهد.
تحلیلگران فورم جهانی اقتصادی وضع مالی هر کشور را از 0 تا 100 خال بهاگذاری کردند. در کشورهایی که در این بهادهی از 50 کمتر خال کسب کردند، احتمال رخ دادن دیفالت یا ورشکستشوی مالیوی زیاد و برعکس در دولت‌هایی که از 50 بیشتر خال گرفتند، امکان سر زدن دیفالت ناچیز بوده است. تاجیکستان در این شاخص همگی 17 از 10 9 خال کسب کرده است. موقع تاجیکستان در این رده‌بندی از کل کشورهای پسا شوروی پایان‌تر است. بگیریم قرغیزستان در جای 115 و قزاقستان در مقام 57 قرار دارند. باید گفت برای نخستین بار موقع تاجیکستان در رده‌بندی کریدیتی یا قرضهی کشورهای دنیا از جانب سازمانهای بانفوذ معین کرده می شود. سازمانهای معروف ارزیابی کننده وضع مالی و پرداخت پذیری کشورهای عالم نظیر استندارد اند پورس و فیچ تا حال در یگان فهرست و رده‌بندی از تاجیکستان نام نبردند. اما اسماعیل طلبکوف عضو کمیته اقتصاد و مالیه مجلس نمایندگان میگوید که این رده‌بندی ها از سوی سازمان های بین المللی منصفانه انجام داده نمی شوند و بنابر این بهادهی ها بازگوی وضع واقعی کشور ما نیست.
این بغیر هنگام چه بیش دیگر نیست. او کشورهایی که برای تاجیکستان قرض میدهند، اون کشورهای ابله به عقل نیستند. اونا میدونن که تاجیکستان کشور پرداخت پذیر است، برای همین مبلغاشون میدهند و شرطنامه رو به امضا میرسونند.
اسماعیل طلبکوف افزود سطح قرض دولتی تاجیکستان کمی بیش از 30% مجموع محصولات داخلی را تشکیل میکند که این در شرایط اقتصادی بازاری یک روند معمولی است. در همین حال سیاوش قاسمزاده شارح اقتصادی میگوید با نظرداشت خیلی ناچیز بودن حجم تولیدات در کشور، سطح قرض دولتی خیلی بالا است و نگرانی سازمانهای بین المللی در مورد به ورشکستشوی مالیوی نزدیک شدن تاجیکستان به سبب نیست.
البته که قرض تاجیکستان نگران کننده است، چون ببینید سال 2010 بود قرض تاجیکستان از به 1 میلیارد نرسیده بود، امروز می‌بینیم که 2 میلیارد 169 میلیون رسیده است. یعنی در عرض 1-3 سال اینقدر زیاد شد. یعنی این برگردوندن قرض‌ها روز تا روز دشوارتر می‌گردد برای ما و این بهادی این فورم بین‌المللی اقتصادی حقیقت دارد.
سیاوش قاسمزاده افزود که بزرگترین کشور قرض دهنده تاجیکستان چین است و در صورت سری وقت نپرداختن قرض احتمال دارد که این کشور طلب دستیابی به ذخیره های زیرزمینی و یا حتی قلمرو کشور کند. باید ذکر کرد که جاناتان دان نماینده صندوق بین المللی اسعار نیز میانه های ماه نوامبر سال گذشته ضمن سفر خود به تاجیکستان از احتمال بروز بحران قرضی در کشور هشدار داده بود. در حال حاضر قرض دولتی تاجیکستان 2.3 میلیارد دلار آمریکایی یا 33% مجموع محصولات داخلی را تشکیل میکند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
هشدار درباره احتمالی به ورشکستگی مالیوی روبرو شدن تاجیکستان در یک گزارش فورم جهانی اقتصادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
موری دیگر یادآور میشیم که شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. و اکنون از مناطق تاجیکستان. در ولایت سغد دزدی در گورستان و مسجدها افزایش یافته است. مقامات امور داخلی ولایت میگویند که به این جنایت اساسا آنهایی دست میزنند که با همین گونه جرم قبلا محکوم به زندان شده بودند. کارشناس هم دست به یغمای اموال مساجد زدن افرادی که صبر را با کاهش یافتن اعتقاد به دین مربوط میکنند. موضوع را معصوم محمد رجب خبرنگار آزادی در شهر خوجند پیگیری کرده است.
مقامات حفظ حقوق دزدی اموال گورستان و مسجدها را در حاشیه به صورت عموم زیاد بودن جنایت های دزدی شرح می دهند. به گفته اداره کارهای داخلی سغد میان حدود 4,500 جنایتی که در سال گذشته 2012 در این منطقه صادر شده است، از همه بیشتر دزدی زیاده از 800 مورد جای داشته است. به گفته منابع از مقامات انتظامی سغد، اکثر کل دزدی هم از جانب افراد صورت گرفته است که دولت آنها را به طریق عفو از زندان ها رها کرده بود. به حیث مثال شخصی ماه پیش یک گلیم از گورستان ناحیه غفوراف را دزدیده با همین گناه داغ دادگاهی داشته است. در ناحیه سپتامین نیز یکی از 3 نفر دزدان صندوق خیریه مسجد قبلا با جرم دزدی حبس شده بعدی رهایی دوباره به این عمل دست زده است. غیر از این نوبت به خود یک نوجوان را نیز در دزدی شریک کرده است. روحانیان سغد دزدی اموال مسجد و گورستان ها را به کاستن اعتقاد و عقیده دینی آدمان ربط می دهند. قاری نعیم جان خوجندی یک روحانی معروف سغد می گوید پیشینیان خلق تاجیک تا سالهای 80 عصر گذشته از روی عقیده های دینی خود از دزدیدن اموال مسجد و گورستان ها حتی گرفتن یک خسی آن نه تنها پرهیز بلکه بیم داشتند. چون که به گفته مصاحبم از روی اعتقاد دینی مسجد خانه خدا و گورستان خانه آخرت بوده، دزدی اموال آن گناه بزرگ محسوب می شود. وی درباره رو نگردانیدن امروزیان از این عملی ننگین می افزاید.
از یک طرف شاید نوآوری هایی که مثلا بعضی گروه هایی که به نام سلفی دارند یکان ذره این گروه ها مقدسیت را قائل نیستند، چی در قبرستان ها و چی در مسجد ها. و دوم من فکر می کنم که کمبودی اقتصادی نداشتنی مثلا شرایط اقتصادی مردم تا همین اندازه گستاخ کرده است که پند پیران پند گذشتگان زیر پا شده، حتی اونها آماده هستند حتی مال قبرستان و مال مسجد را هم بدزدند.
کارشناسان محلی کاستن اخلاق ساکنان از تعلیم و تربیت دور ماندن نوجوانان و ناشناختن ارزش های معنوی انسانی از جانب آنها را نیز از سبب های می نامند که باعث رو نگردانیدن از دزدی اموال مسجدها و گورستانها شده است. جوره یوسفی سردبیر نشریه دم در شهر خوجند میگوید
از ارزش های معنوی دورماندن جوانان و نوجوانان بنابر سبب ناداری ها قشاقی ها در مجموع آنها را میتوان بحران ایمان نام نهاد.
ولی در حالی که دزدی اموال گورستان و مسجدها در ولایت سغد از جانب مقامات همچون یک نوع جنایت محکوم می شود و باعث نگرانی ساکنان شده است، صدای روحانیان رسمی علیه این گونه جنایتکاری نو زیاد به گوش نمی رسد و تدبیرهای خاصی هم به خاطر جلوگیری آن روی دست گرفته نشده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
افزایش دزدی اموال مساجد در شمالی تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شام یک شنبه در مراسم در شهر لس آنجلس صاحبان پیکره های طلایی اسکار جایزه اکادمی صنعت سینمای آمریکا اعلام می شوند. برای دریافت با نفوذ ترین جایزه عالمی سینما در بخش فیلم بهترین، اثرهای تهیه گران بن افلک، عملیاتی آرگو، استیون اسپیلبرگ، لینکلن، انگلی زندگی پی بن زایتلین در رندهوی جنوب وحشی و میخائیل هنیکه عشق تلاش خوان کرد. فیلمی بوسکشی بویز یا بای بچه های چوانداز که در افغانستان روی نوار آمده است یکی از داوطلبان جایزه اسکار در بخش فیلم های کوتاه است. دو نمرسی افغان که در این فیلم نقش آفریدند توسط یک محرکه در اینترنت امکان شرکت در مراسم تقدیم جایزه های اسکار را پیدا کردند. تفصیل در این باره در گزارشی که همکار ما اسکندر خواجه میرزاده تهیه کرده است.
به شرافت یک معرکه اینترنتی نورسان افغان فواد محمدی و جوانمرد پاییز امکان یافتند که روز یک شنبه روی گلیم سرخ هالیوود قدم گذاشته همراه با ستاره های جهانی در مراسم 85 تقدیم جایزه های اسکار شرکت ورزند. این دو نورس افغان در فیلم کم متراژی بوسکشی بویز یا به زبان تاجیکی بچه های چوانداز نقش آفریدند. تنظیمگر امریکایی این فیلم سم فرنچ میگوید فیلم بوسکشی بویز یکی از داوطلب های اسکار در میان فیلم های کم متراژ است، ولی نورسان 14 ساله افغان پول نداشتند که در مراسم تقدیم اسکار شرکت ورزند. از این رو فیلمسازان در اینترنت یک معرکه جمعی سرمایه برای سفر فواد و جوانمرد را آغاز نموده در یک مدتی کوتاه مشکلی را از بین بردند. 20 فوریه هنگام ورود به شهر لس آنجلس فواد هیجانش را پنهان نکرده تاکید می نمود که خیلی خوشحال است.
I'm so excited and also so happy and lots of pictures. I'm so happy and so excited. A lot.
فواد محمدی سال گذشته بعد نشر فیلم مستند درباره اش مشهور شد. این نورس یتیم با چشمان سبزش در کابل به وای رسیده است. تا سال گذشته فواد در یکی از بازارهای پایتخت افغانستان برای سیاحان خارجی خریده می فروخت. نورس دیگری که در این فیلم نقش بازیده است جوانمرد پاییز، پسری آهنگر است که در کارگاه پدرش تبر تیز می کند. جوانمرد می گوید فیلم حیات او را کاملا تغییر داد.
ما و فواد در تمرینات فیلم ما وقتی که انتخاب شدیم اردی ما با موجا بسیار دوست شدیم و بسیار رفیق شدیم و تا بالا هم دیگه دوستی ما ادامه داره و زیاد خوش هستیم که ما وزی رفیق.
با صحبت فواد همراه می شود. تغییر بزرگ است. در بازار مردم زیاد مرا می شناسند. آنها می خواهند با من عکس گیرند و من از آن خیلی خوشحالم. این دو نورس تصمیم گرفتند که در دوام یک هفته بازدید از هالیوود از جایهای معروف ایالت کالیفرنیا، باغ دیسنیلند و استودیوهای یونیورسال زیارت نموده با هنرمندان معروف به مانند سیلوستر استالونی و آل پاچینو واخورند. تنظیمگر فیلم سم فرنچ میگوید آنها سعی میکنند که این سفر برای نورسان افغان حادثه فراموش نشونده باشد. خودی همین چیز که ما نه درباره جنگ و بمب و تیر صحبت میکنیم قدمی بزرگ به پیش است. امیدوارم ما نشان خواهیم داد که کودکان سراسر عالم از هم فرقی ندارند. نقش آفرندگان فیلم بوسکشی هم مثل دیگر کودکان عالم هستند. اگر ما موفق شویم خیلی خوب می شود. برای سفر نورسان افغان $10,000 لازم بود. در چارچوب معرکه اینترنتی جمع سرمایه برای این سفر 239 ساکن 13 کشور و از جمله ایالات متحده آمریکا، افغانستان، هندوستان و آلمان $11,751 جمع کردند. بر علاوه شرکت هوایی ترکیه ترکیش ایرلاینز برای سفر فواد و جوانمرد و سرپرستان آنها راهگیری بی پول فراهم آورده است. اصلاً فیلم بچه های چوانداز لایحه استودیای افغان فیلم است که با آموزش و پرورش فیلمسازان افغان مشغول می باشد.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
ما بخش تاجکی رادیوی آزادی تماس بگیرید از جمله از طریق ارسال SMS یا پیامک ها. در پاسخ به سوال آیا استالین را میشناسید، یک تعداد بزرگ جوانان تاجیک کتف در هم میکشند، یعنی ندیده ایم و نشنیده ایم. ایده فقط نامش را شنیدند اما درباره کی بودنش چیزی نمیدونند. جوانان نسبتا آگاه درباره استالین از والدین خود و از فیلم ها درباره جنگ دویم جهانی اطلاع گرفتند. سببی کم اطلاعی جوانان و نورسان درباره نیک و بدی رهبری سابق شوروی چیست؟ از همکارمون در شهر دوشنبه زرنگزی نوروز شاه میشنویم.
جوانان تاجیکستان ستالین رویو عموما نمیشناسند یا درباره‌اش خیلی کم اطلاع دارند. هنگام تحصیل در مکتب میونه آنها غالبا در صنف دهم و اون هم خیلی کوتاه با نام رهبری سابق شوروی و یک عکس او روبرو میشوند. نازیم حکیموف مؤلف این کتاب درس میگوید اون عکس هم با پای فشاری های نویسنده کتاب نشر شده است.
فقط همین قدر چیزی در کتاب درسی درباره او نقل میشود تمام، دیگر یگان چیزی ندارد. بعد وفاتش هم چون وایسا ایشتن همه میراثی که او داشت از بین برداشته شد و جوانان سالهایی که 60 تولد شدند قریب که درباره این شخصیت معلومات هم ندارن، حتی نامش را هم نمیدونن.
به علت کمبود اطلاع رسمی جوانان که امروز درباره استالین کم و بیش تصور را دارند، این معلومات را از نقل های خانوادگی گرفتند و غالبا این معلومات یک جانبه است. بهرام دانشجوی فکلته تاریخ دانشگاه آموزگاری میگوید شخصیت های به مثل استالین در تاریخ بشریت انگشت شمارند. طور بهرام شنیده است استالین دست به رشوت نمیزد و تصمیم و عمل های او مطابق زمانش گرفته میشد.
یکی از شخصیت های بود که توانست در همین دوره بسیار وازین و بسیار هم دهشت انگیز توانست که خلق بزرگ برادری روس و دیگر خلقیت هایی که در حیات اتحاد جمهوری شوروی سوسیالیستی بودند اونها رو از ظلم و اسارت فاشیستون نجات بدهد. و در باره اون استالین بگویم یکی از شخصیت هایی است که واقعا هم شایان تحسین است.
برخی از جوانان استالین رو برای تمام پرزیدنت های قلمروی سابق شوروی نمونه میدونند. فاطمه که توسط کتاب و فیلم ها درباره این شخصیت معلومات گرفته است میگوید و برای امنیتی کشورش آماده بود حتی از بحری فرزند خود بگذرد.
من دارم استالین ایدئاله برای که استالین رونمای استالین کردنمی بسیار دارد و اولین اگر روبری خود نبود برای کشورش شده فرزندش پیش این دشمن رو پرتفته و این نمیکرد کشورش رو بود کرد.
ولی نه همه همسالانی فاطمه با این اندیشه های او موافقند. برخی از جوانان دیگری اوگو و تاریخ شناسی تاجیک میگویند ماز در دوره استالین شخصیت پرستی در اوج بود و روشن فکرانی زیاده برای عقیده و بدور فکریشون زندانی و نیست و نابود شدند. با اشاره به این و تقسیمات ناعادلانه حدود کشورهای آسیای مرکزی این گروه جوانان از استالین یک شناخت منفی دارند و از او چون یک شخصیت ظالم و خودخواه نام میبرند. دلفروز جوانی دیگر راجع به این شخصیت چون این نظر دارد.
وقتی حکومرانی استالین با بیعت همه چی جستوکی بودگی پراولینی دست یک از با بود این بسیاری کاروی او نمو کدن همه استانستان در جو نموی که به گناه بودن و اگر که محکوم نشد کاروشون یک گفوشون میرفتن میکشتن.
نوروز مصاحبه دیگری ما از اون شکایت میکند که امروز در کتاب های تاریخ راجع به شخصیت های معروف شوروی بخصوص استالین معلومات ها مختلفند و این جوانان را راهگم میکند. مورخان تاجیک هم میگویند با وجود جای داشتن کمبودی های در شیوه رهبری استالین او چون یک شخصیت بحث برانگیز در تاریخ باقی میموند و باید به محصلین امکان داد تا راجع به او شناختی درست و دقیق پیدا کنند. روح‌الله جبارف مردم شناس و آموزگار تاجیک میگوید
کتاب‌ها هستند که خصلت‌های منفی استالین افاده میکنند، لیکن در حاشیه تاریخ استالین جاویدان از زنده است و امروز آمد نام استالین از بین آهسته آهسته گرفتند، لیکن در حال هم در بعضی امورهای مثل کالخوس‌ها در جماعت‌ها در بسیار جاها باقی مانده است هیکل استالین. مثلا این نسبت آشه تاریخ ناحرمتی هست بگذار نیم پیکره های اونها حیکله های اونها در نزیگان آسارخانه ها یکی در نزیگان در جای نمان بگذار استاتی و خود انسان باید اندشه کنه که اگر ما تا گذشته رو نامزیم به امروز فرد و حتی باها دادن هم بتامونیم.
شاید از اینجاست که اکثر مصاحبانی ما هم زمینی صحبت بیشتر از کارنمایی های استالین و پهلوهای مثبت کاری او یادآور می شدند. زرنگز نوروز شاه رادیوی آزادی دوشنبه.
سبب های کم آگاهی جوانان تاجیک درباره نیک و بد یکی از رهبران دولت شوروی یوسف استالین و اکنون یک خبری جالبی ورزشی. کهنسالترین شرکت کننده دوهای مارافونی فوج سینگ 101 ساله اعلام داشت که ورزش حرفه‌ای را ترک میکند. او اخیرا در مارافون هنگ کنگ مسافه 10 کیلومتر را در 1 ساعت و 32 دقیقه و 28 ثانیه طی کرد. فوج سینگ هندوی مقیم بریتانیا که با سلاح و ریش سفیدش از دیگر شرکت کنندگان نیم دوی مارافون فرق نکند در سن 89 سالگی به دویدن شروع کرده است. سال 2001 او بزرگسالترین شرکت کننده دوی مارافونی با مسافه 42 کیلومتر و 195 متر در کانادا بود، اما این دوی فوجا سینگ با کتاب رکوردهای گینس شامل نشد، زیرا او برای ثابت کردن سن و سالش شناسنامه ندارد. و شنوندگان ارجمند، اینجا این نشریه مجله شامگاه خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند و امیدواریم که شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی باقی خواهید ماند.